تاج آقای علوی عزیز، یکی از نکات ارزشمندی که خاطرم هست جلسه قبل فرمودید این بود که بگردیم چیزهایی که مورد ناخشنودی خدای متعال هست رو بشناسیم. اگر اینها رو مراعات کنیم، ما آدم با تقوا و زاهدی خواهیم بود،
زود
ما آدم خوبی خواهیم بود و خود این میشه عامل جذب روزی. که چند تاش رو فرمودید، از جمله این که فرمودید مراقب باشیم به خانوادهمون بخل نورزیم، تنگ نگیریم، مراقب باشیم تالی و قاری قرآن نباشیم در حالی که عامل به قرآن نیستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با همین توضیحی که استاری دادید، ما هم عرض به حضورت که همین نکته رو بیان میکنیم که آقا ما در بیان عوامل افزایش روزی هستیم. یکی از عوامل در واقع زهده. برای که مفهوم زهد معلوم بشد، عرض کردیم که یک روایتی از رسول اکرم فرمودن آقا زاهد کسی است که اون چرا که خدا دوست دارد دوست بدارد و اون چرا که خدا بغض دارد نسبت بهش بغض داشته باشه. تا جلسه گذشته موارد متعددی رو نسبت به این مطلب بیان کردیم، از جمله همین دو موردی بود که شما گفتید. و اگر اجازه بدید من حالا موارد دیگر رو هم بیان بکنم، گرچه ممکن است که یه خود فاصله بیفته، اما به ما کمک میکنه برای اصلاح رویه در زندگی. یعنی فقط افزایش روزی نمیشه، خیلی از کارهای دیگر رو هم در واقع اگر در واقع دوستانی که فطانت دارن، که قطعا دارن، یعنی زیرکند و باهوش هستن، میتوانن در جاهای دیگه هم ازش بهره ببرن. یکی از مواردی که در واقع نسبت به در واقع خداوند علی اعلی بغض داره اینه که حضرت فرمودن همه روایاتی که تا اینجا خوندم نسبت به مبغوضیت از وجود نازل است رسول اکرمه. ان ابغض الرجال الی الله الالد الخصم، منفورترین و مبغوزترین کسان نزد خداوند افراد کین توز ستیزگر هستند. هم کینه ای داره، کینه داره و هم به خاطر کینش یا حالت تهاجمی داره. این هر دو صفت منفوره. کینه یعنی که آدم هیچ وقت بدیهای افراد رو فراموش نمی کنه و بر اساس بدیهای افراد در واقع زندگیشو و پازل زندگیشو میچینه، یعنی باهاشون همیشه در سر جنگ و دعوا خواهد. حالا اون افراد ممکن برادرش باشه، اون افراد ممکن خواهرش باشه، مسئله افسانگی یه ارثی بوده، یه پدری بوده، حالا پدره به هر دلیلی به یکی بیشتر بقیه داده، به هر دلیلی، ولی به خاطر مسئله دنیا این کینه ایجاد شده. توجه هم یه دیگر مواردی که پیامبر می‌فرماید بین که مبغوز است در نزد خداوند این است که ان یبغض الفاحش البغی و سائل الملهف، خداوند ناسزاگوی هرزه و نیازمندی که سمج است، اهل قسم است رو دشمن می‌داره. فقیره.
اینه یه ویژگی همش با هم؟
نه دوتاست. فقیره، اما برای رسیدن به این که اون در واقع مایحتاج شوهر بکنه قسم میخوره
خدای دوست نداره.
و کسی که فاحش البذی، ناسزاگوه، دهنش باز نسبت به از وضوع حرف زش،
بذل فحش میکنه، بذل
فحاشه، به این معنا که گاهی اوقات آدم ها بر اساس عادت فحاشن، بعضی ها بر اساس عرض به حضورتون که غضب فحاشن، بعضی ها به خاطر اینکه مسخره کرده باشن یا مثلا فرض کنید که استهزایی داشته باشن کلام زشت از دهانشون خارج میشه. میفرماید هر سه موردش هرزگوییه. اینو خدا بغض داره نسبت بهش، لذا نسبت به اون چی که دهان مبارک خارج میشه باید حواسون جمع بشه. ایاکم والفحش و ان فان الله لا يحب الفاحش المتفحش، بپرهیزید از بدگویی و بددهانی که خداوند چنین آدمی رو دوست ندارد. یکی دیگر هم مواردی که از بحضور تو نسبت خیلی مهمه ها، نسبت خدا نسبت به آدم بغض داره این است که ان الله یبغض کل عالم بالدنیا و جاهل بالآخره، خدا دشمن می‌دارد کسی را که نسبت به دنیا علم داره ولی نسبت به آخرت نادانه. یعنی اون چی که باعث، ببینید این هر دوش با همه ها، اون چی که باعث زندگی دنیویش میشه رو همه رو میدونه، ولی اون چی رو که نسبت به آخرتش میشه رو هیچی نمیدونه. خدا نسبت به این آدم بغض داره. لذا به ما دستور میدن که آقا تعالیم دینتون رو حداقل هفته یه روز داشته باشید، حتی تموت، مادامی که زنده هستید تا پایان عمرتون. این نیست که من در جوانی جا بگم تموم بشه، چون آخرت راهاش نامحدوده و ما باید یادش بگیرم تا پایان عمرم. چرا این کار بکنم؟ برای که مبغوض خدا نشم. من در دنیا خیلی در واقع پیشرفت کردم، درستشم همینه، بایدم پیشرفت کرد، اما در این حال نسبت به آخرت هیچ در واقع زمینه ندارم.
یعنی چی زمینه؟ یعنی که آمادگی،
هیچ دانشی ندارم، هیچ دانشی ندارم که برزخرم رو چجوری، قیامتم رو چجوری، آخرتم رو چجوری، هیچ دانشی ندارم. من هیچ چیزی رو از معارف دینی نمیدانم، هیچ چیزی رو نمیدونم.
دارین میترسونین ما رو؟
نه، خب وقتی نمیدونم به هر صورت دادم. ببینید ما ممکنه که یه حرفایی رو مثلا بلد باشیم، ولی وقتی این حرفایی که بلدیم منشأ عمل نباشه، در واقع ندانستن دیگه. عالم اون چیزی که علمش به دردش بخوره. حالا ما یه سری علوم دنیایی رو داریم، لازم هم هست، ولی برای زندگی دنیای ما این علوم در آخرت ما هیچ ثمره‌ای نداره. ما معارف دینی رو نمیدونیم، درست نمیدونیم. دلیلش هم این است که ببین برادر من، ما اگر بخوایم یه دانشی رو داشته باشیم، یا باید بریم تحصیل کنیم یا کتاب مطالعه کنیم. وضع کتاب در ایران که چنین است، تحصیلش هم که خب برای همگان میسور نیست. خب علمم که علم لدنی که نیستش که برادر،
یه زحمتی
باید یه زحمت بکشید. خدا که نمیرسه تو کاسه آدم، که به هر میزانی که تلاش بکنی بهره میبری. تلاش در دنیا ممدوح انجام میشه و بر جهت آخرت هیچ چیزی نداره.
آقا این جمله میترسم باعث چیز چه فرمودید؟ خدا نمیریزه به کاسه آدم. منظور حضرت عالی این هست که چون قبلا از شما یاد گرفتیم،
یعنی
فرمودین که بدون زحمت نمیریزه.
اصلا علم لدنی نیست برادر، علم لدنی مربوط به یه عدهیه، تمام شد رفت. بقیه رو باید یادش بگیر،
چون خیلی ها دنبال اینن که یک شبه رو هست ساله
محال
یه یک...
همچی اتفاقی بیفته، محال است که همچی اتفاقی بیفته،
یقظه اتفاق بیفته و
نمیفته. خب حالا اگرم بیفته معجزه است، اگرم بیفته هزار تا یکیه، اگرم بیفته حالا که هزار تا چه از کنم، یه میلیون یکیه، حالا کجا من اون یکی من باشم؟ به امید واهی که نمیشه زندگی کرد. خب عمرم داره میگذره دیگه، توجه کن. خب اگه بشه خیلی میشه، ولی خب معلومی بشه چهار تا ظرف ماست برده بود رفت در طرف دریاچه، خب آقا چیکار کنی؟ خب آقا دوغ درست کنم. خب نمیشه. خب میدونم، ولی اگه بشه خیلی میشه. حالا علم لدنی اگه نصیب من بشه خیلی میشه، ولی خب حالا نمیشه که بید راحت دیگه. بنابراین باید زحمت کشید و همه زحمات در حیطه دنیا هست، خیلی هم عالی، اب نداره، این جیبی هم نداره. اما در حیطه آخرت چی؟ من برای 70 سال دنیا خیلی دارم تلاش میکنم، باید تلاش بکنم. و در مورد آخرت هم چی؟ آخرت ابدیته. ببینید ما برای برزخمون هیچ فکری نکردیم، با در برزخ چجوری زندگی بکنیم؟ ما برای روز قیامتمون هم فکر نکردیم. روز قیامت 50,000 ساله. مگه کسی تو دنیا هست 50,000 سال عمرش باشه؟ اون یه روز یک در واقع ما اداتی میخواد. من چه تمهیدی کردم؟ من کجا یادش گرفتم؟ هیچ. من به امید چی میخوام برم اون وقت؟ و بعد آخرت، تقسیم بندی بهشت و جهنم. خب من چه کاری کردم که از جهنم دور باشم؟ توجه میفهمم چه ارزو کنم. ما 3 فراز دیگه داریم که به مراتب طولانی تر از دنیا هستن، و یک فرازش که اصلا دیگه ابدالعبد دیگه، اصلا نواهات دیگه بازگشت هم وجود نداره. تو عالم برزخ خیلی طولانی تره، عالم قیامت خیلی طولانی تره، ولی آخرت که در واقع مثلا فرض کنید بهشت و جهنم باشه، خلود ابدالعبد بی نهایته. خب من برای جهنم، برای فرار از جهنم چه کار کردم؟ خب خداوند 124 هزار پیغمبر رو نفرستاده که ما فقط قرب و صدقه شون بدیم؟ اینا حتما یه سبکی رو باید ارائه بدن دیگه. ما معالم دینیمون چیه؟ معارف دینیمون چیه؟ معارف دینی رو میفرماد باید رفت جاهلن بلا آخره نباشین، به موازات حداقل بریم جلو. اگر لیسانس و فوق لیسانس داریم، حداقل در اینجا هم یک مدارجی رو طی بکنیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. مثلا جای علوی که یاد میگیریم، هی این نکته رو برای خودم یادآوری میکنم که قرار نیست ما تو روزی حلال فهرستوار یه چیزی رو بخوایم مثلا خیلی کنتراتی بریم تا ته برسیم بگیم آقا پاس کردیم، روزی حلال رو یاد گرفتیم 20 جلسه 30 جلسه یک سال، حالا تموم شد بریم بعد. این فایده قطعا نداره. چه بسا بسیاری از کارهای معارفی که تا حالا تو مدارسمون، تو دانشگاهامون، تو جلساتمون، بذار بی‌تعارف بگم، تو رسانمون انجام دادیم این شکلی بوده، اتفاقی هم نیفتاده، رشدی هم حاصل نشده. قرار بیایم ذیل روزی حلال که موضوع بسیار مهمی است، این روزا خیلی ها دنبالش هستن و خدا کنه این حواسمون باشه که وقتی تنگ میشه اوزا، وقتی سخت میشه اوزا، بگردیم شاه کلید رو پیدا کنیم. شاه کلید همین روزی حلال است و الا با زیاد دویدن به فرموش آقای علوی عزیز کفش باره میشه فقط و الا اتفاق خاصی نمیفته برای آدمی که معتقده و میخواد که سالم زندگی کنه، خدایی نکرده رزق غیر حلال دنبالش نیست. حالا اومدن ذیلش نکاتی رو دارن میفرمان که هر کدوم اینا اگه یک سالم روش متوقف بشیم به نظرم اشکالی نداره. این تلنگر خود منو چند دقیقه است به هم ریخت که واقعا ما راجع به صراط و قیامت و برزخ و اینا چقدر آگاهیم. همه مثلا یه مریضی میاد، یه ویروسی میاد، ما شبانه روز راجبش مطالعه میکنیم، خبر میخونیم، مراعات میکنیم، مراقبت میکنیم که شاید جز 2% که یه اتفاقی براش ممکنه بیفته باشیم و مثلا بتونیم جلوگیری کنیم، قرار نگیریم. اما این 100% افراد قراره به برزخ وارد شن، 100% افراد بعد از صراط عبور کنن. خدا وکیلی من هیچ کاری براش نکرد.
یه قطعه ای رو نقل میکنن، بیانش بد نیست، خالی از لطف نیست. یا عالم بزرگواری در حد مرجعیت به نام آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری که حالا چون به مراسی ایشون بیشتر در واقع استناد میشه، تو ذهن مردم که ایشون روزه خون بوده، ایشون مرجع تقلید بوده، گرچه حالا روزه خونه خودش عنوان بالایی است، ولی حالا من به شأن علمی ایشون کار دارم. شأن روزخون شأن ارزشمندی است که خدا و پیغمبر فقط میدانند چیه، اما شأن علمی این عالم از زمره آدمایی بود که اقبال مردم نسبت به ایشان خیلی زیاد بود و از زمره آدمایی بود که در مباحث تبلیغی بسیار انسان تاثیرگذاری بود. نقل میکنن در این مدرسه سپهسالار بزرگ که شهید مطهریه، شون منبر میرفتن در ظهر ماه رمضان، فرمودن مردم بوی سوختنی میاد. یه عده شروع کردن به جستجو و تفحص و این حرفا، بعد اومدن گفتن آقا نه قطع راحت باشه هیچ چیزی نیست. دوباره تکرار کردن مردم بوی سوختنی میاد، باز دوباره یه عده رفتن تفحص کردن روی این حرفا، گفتن آقا قطع راحت باشه هیچ چیزی نمیسوزه. بعد آقا فرمودن من شیخ جعفر بهتون میگم بوی سوختنی میاد، شما میرید میگردید، 124,000 پیغمبر میگن بوی سوختنی میاد،
بوی آتش میاد،
جهنم. توجه فرمودین؟ باور ندارین؟ بسید کسی علمی شب ندارن، میگن خدا نازنین تر از یه حرف هست که بخواد کسی رو بسوزونه. خدا کسی رو نمیسوزونه، خودت باعث سوختن خودت میشی. کی گفته خدا میسوزونه؟
نظام عدل الهی
است که باعث میشه تو خودت رو بسوزونی. تجسم اعمالت، جهل نسبت به این مطلب. حالا وقتی علم پیدا میکنه باور نداره، یقین نداره. اینقدر که ما از این بلیه ای که امروز دامن جامعه ما رو گرفته نسبت بهش واکنش نشون میدین، نسبت به آخرت هیچ واکنش نشون نمیدین. اینقدر که رسانه به این مطلب پرداخته، اینقدر که شخصیت های مختلف میان راجع به این مسئله صحبت میکنن، شاید راجع به مثلا مباحث عالمون بالآخرت صحبتی نمیشه.
شاید هم میترسیم که بازارمون رو از دست
نیست. اگر بنا بود اینجوری باشه که دیگه ببینید، دایی مهربونتر از مادر که نمیشه گفت که، یعنی خدا مهربونتر کسی هست؟ بعد من بگم نه، من برای که خدا خودش میدونه چیه، هم انذار دارد هم تبشیر دارد.
در همین کتاب قرآنی که الان میخوایم محضر شریفش مشرف بشیم. ممنونم که همراه ما هستید. محضر حاج آقای علوی هستیم، رفتیم خدمت قرآن کریم، سوره رعد رو آیه هفتمش رو شنیدیم، حالا محضر شما هستیم. حدود 5-6
برخی
دقیقه
دیگر
زمان داریم.
موارد رو هم بگم دیگه، حالا عربیش رو نخونیم چون بخوام دو تا استفاده دیگه هم بکنم از این وقت محدود جلسه، بعد دیگه راجع به زهد صحبت نکنیم. یکی این است که یکی دیگر از کسانی که خداوند نسبت به او بغض داره آدمای بدعت گذار هستن. مراقب باشید که چه چیزی رو از خودتون باقی میذارید.
برای اینکه زاهد باشیم باید اونایی که خدا
بغض
داره بهشون
دور باشیم. بدعت گذاری دینی خیلی زیاده، خیلی زیاده، خود این کلی بحث داره.
یکم نمیگین آقا راجع بهش؟
بله،
یکم راجع به بدعت نمیفرمایید.
اون چه که در بین انسانها از نظر رفتارهای دینی در واقع تبدیل به خرافات شده.
چون ما الان مثلا ممکنه کسی فکر کنه، یعنی کسی که قبله رو جابجا کنه
نه نه نه.
شراب رو حلال
اصلا
کنه،
ما اصلا اهل اون حرفا نیستیم.
نیستیم
اصلا در سایز اون حرفا نیستیم که بخوام مثلا یه همچین کارهایی بکنیم. ولی مثلا فرض بکنه در نزورات اون چی چیزی رو نظر میکنه،
یعنی دور نیست از
اون، نه خیلی نزدیکه. برای یک امامزاده بسیار محترم برای گرفتن حاجت مردم نمک نظر میکنن. آ این نمک چه دردی رو درمان میکنه؟ اینا چیزهای جدیدی است که مردم از خودشون در بودن. یا در نزورات من دیده بودم مثلا تو مسجد ما یه اتفاق افتاده بود، یه دفعه نشسته بودیم یهو یه کیسه رو پرت کردن تو مسجد، درجه فرمود بعد رفتن خب این اطرافیان ما خب خود نگران شدن چیه، بعد رفتن بعدش دیدن شکلات، بعد دیدن تو برای برآورده شدن حاجت من 10 تا صلوات بفرستی تو هر شکلاتی اینو گذاشته بود. اینا چیزایی است که در واقع خداوند علی الا ازش خبری نداره. آقا حاجت تو باید گرفته باشه، من برای چی باید مثلا واسکو به زحمت تو در واقع عرض به حضورتون که اینا چیزایی است که هست. حالا مواردش زیاده، نمیخوایم بگیم زیاد، حالا واردیم. یکی از کسانی که خداوند نسبت بهش بغض داره الغنی و ظلوم، آدمای متمول ولی ظالم، و شیخ الجهول، آدم پیرمرد ولی نادان، و العائل المختال، فقیری که متکبره. یکی از کسانی که خداوند علی اعلی نسبت به او بغض داره ان الله یبغض ابن السبع ابن السبعین فی هیئت ابن عشرین فی مشیه و منظره. آدمای 70 ساله در جلوه جوانهای 20 ساله در رفتار و کردارش خدا نسبت به این آدم بدش میاد. کودک درون و این حرفا من نمیدونم از کجا در اومده، لکن نهو بر این که اینا جز موادی است که اگر رعایت بشه، چون خداوند نسبت به این رفتارها بغض دارد، اگر من هم بغض داشته باشم میشم ظاهر. بنابراین در واقع تعریفی که حضرت حق حضرت صادق علیه السلام بیان بکنه برای زهد خیلی تعریف واضحیه. لیس از زهد فی دنیا به اضاعت المال، زهد این است که به مال بی توجه باشی. ماشین مثلا گرون قیمت داره، الان که پراید هم گرونه، بعد مثلا بگی ولش کن بابا شیشش هم مثلا فرض کنی پایین باشه، نه این اضاعت الماله، این زهد نیست. ولا به تحریم الحلال، این که چیزی دیگه خدا به تو حلال کرده رو حرام کنی، این زهد نیست. زهد همون مواردی که من گفتم، یعنی از زبان پیغمبر عظیم الشان اسلام گفتم. موارد دیگری که برای زهد بیان میکنن، لکس از زهد فی دنیا لبس الخشن و اکل الجشب. زهد در دنیا نیست که لباس خشن بپوشی و غذای بیمزه بخوری. زهد همون است که بهتون گفتن نسبت به دنیا بغض داشته باش. میفرماید زهد فی دنیا الا تکون به ما فی یدک او سقمنک به ما فی ید الله، به اون چی که داری اطمینان نکن، به اون چی که خدا داره اطمینان بکن. این که من جوانم، این که من موقعیت اجتماعی دارم، این که 400 تون بدنم سالمه، به اینا اعتماد نکن. اعتمادت به اراده خدا باشه، این میشه زهد. آه من رفیق دارم حل میکنه مطلب رو، با این موقعیتی که من دارم مطلب حله،
ارتباطاتی که من دارم، مگه میشه من
لنگ
بشه؟ اینا
مثلا چیزایی که آدم نسبت بهش اطمینان داره. یا به اینا اعتماد نکن، اینا زهد نیست. زهد اینه که تو به خدا اعتماد داشته باشی. توجه فرمودین؟ بنابراین تا اینجا تلاش کردیم که بحث زهد رو مطرح بکنیم، که حالا دیگه به نظرم وقت تمام
شد، 2-3 دقیقه زمان داریم.
خب یکی دیگر هم مواردی که عرض به حضورتون نسبت بهش جز موارد افزایش روزی، بحث ذکر و یاد خداست.
وجود یاد خدا رو زیاد ببینیم.
حالا ذکر خداست دیگه، حالا البته خب این برنامه مادامی که عرض به حضورتون که ما رو متوجه به خدا بکنه جز مصادیق ذکر خواهد بود دیگه، از وجود ناظر رسول گرامی من البسه الله نعمتا فلیکسر من الحمد لله، خدا اگه نعمت بگیست حمد و زیاد، و من کسرت همومه زنوبه فلیستغفر الله، کسی که گناهان زیاد بشه در واقع استغفار زیاد بکنه، و من ابتعنه رزقه فلیکسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، این ذکر خاصه، کسی که روزیش کند میشه، خیلی از آدما رو شنیدم مثلا میگه میرسه به آخر ولی مثلا
پاره نمیشه،
نمیرسه به انتها،
به دومش
میرسه ولی به انتها نمیرسه، همه کار انجام دادیم یه امضا میخواد یارو برکنار میشه، به هم میخوره تمام قراردادم، میفرماد من ابتع فلیکسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، اونایی که در واقع به آخر میرسه یعنی واقع به انتها ولی به سرانجام نمیرسه باید این رو بگن، ذکر الهی رو داشته باشن، حضرت فرمود روزی آور ذکر الهی است. حالا ما برخی از مطالب ذکر رو که زیاد گفتیم، به نظرم بهترین ذکر همین لا حول ولا قوه الا بالله برای در واقع ازدیاد روزی است. یکی دیگر از مواردی که روزی رو زیاد میکنه بحث شکره، که ما راجع به شکرم بحث خواهیم کرد. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، خداوند اذن فرمود که اگر شکرگزاری کنید من زیادش بکنم، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، ولی اگر ناسپاسی بکنید عذاب من شدیده. شکر چیه؟ ما چی کار بکنیم شاکر هستیم؟ دو جلسه بعد شما
انشالله با افتخار. پس یادمون باشه انشالله به قید حیات هفته آینده راجع به شکر قرار محضرشون ذیل عنوان اصلی روزی حلال مطالب خوبی رو انشالله یاد بگیریم. از آقایتون، از کرامتتون، از دست پرتون خیلی ممنون و متشکرم، از همراهیتون سپاسگزارم. دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا آه خیلی متشکرم.